ولی شما اگر یک کمی اصول فکری بعضی از آدم ها رو بخوانید، آشکارا میبینید که این اندیشه اندیشه دینی نیست، این اندیشه اندیشه اسلامی نیست، این اندیشه رسماً سکولاری و لیبرالیه و این اصلا احتیاج به تحقیقات امنیتی نداره، احتیاج به شهادت دادن نداره. بابا شهادت چی؟ کتاب خودشو بخون، کتابشو بخون، طرز فکرشو بخون. تکلیفش برات روشن میشه. اما کو گوش شنوا. این عرض من بود. خب اجازه بدید که من تا 10 دقیقه یک ربعی که مونده تا اذان بشه درسم رو ادامه بدم، چون خیلی حرفای مهمتری مونده که میخوایم بزنیم. ان شاءالله سر اذان بریم پایین برای نماز و بعد برگردیم برای بحث اصلی که در پیش است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. بحث ما در سوره طه رسید به آیه 115 که داستان سجده فرشتگان بر آدم و امتناع ابلیس رو به ما یادآوری میکنه و به نظر میاد این یکی دیگه از نقاط هیجان انگیز سوره طه است. من ابتداعا عرض کنم خدمت دوستان که بسیار بسیار مهمه اگر این بحث شیطان رو و سجده فرشتگان بر انسان رو و مخالفت شیطان رو در المیزان دنبال کنید. علامه یه مطالبی دارن تو المیزان خیلی آدم رو تفهیم میکنه. ایشون اولا بحث بسیار مفصلی درباره شیطان میکنن، خیلی مفصل، و بعد میگن که من حالا تعبیر از منه، من بسیار متاسفم و خیلی جای تعجب داره که در روزگار ما و در روزگار علامه کسانی هستن که اصلا وقتی میخواییم درباره شیطان حرف بزنیم خندهشون میگیره یا مسخره میکنند و انگار باور ندارند چنین دشمن خطرناک و پرفتنی که تمام تاریخ بشریت رو توش تأثیر کنه. خیلی بحثای مفصلی علامه درباره شیطان دارند، از بحثای کلامی بگیرید تا بحثایی که به نظر میاد جز در المیزان شما جای دیگه ای نمیتونید به این خوبی پیداش بکنید. چرا اصلا خدا شیطان رو خلق کرد؟ شیطان ماهیتش چه بود؟ اینکه شیطان کنار فرشته ها قرار گرفته بود یعنی چی؟ اینکه شیطان عصیان کرد یعنی چی؟ خبوت یعنی چی؟ اینکه شیطان انسان رو گول میزنه ماهیتاً یعنی چی از در فلسفی؟ شیطان دقیقاً چی کار میکنه؟ وجودش از چیه؟ اصلا چرا خدا خلقش کرده؟ چه فایده‌ای بوده در وجود شیطان؟ آیا در شیطان خیری هم وجود داره؟ و بسیار حرفای مفصل دیگری که در جای جای المیزان شما میتونید پیدا کنید. خب وقت قرآن درباره شیطان در خیلی جاها حرف زده، اما در 5-6 جا ماجرای سجده ملائکه به انسان و مخالفت شیطان و تبعات اون رو به طور خاص قرآن بهش پرداخته. یکی در سوره بقره است که همه شما آیاتشو خوندید، یکی در سوره اعراف، یکی در سوره اسراء سبحان الذی اسرا بعبده، سوره بنی اسرائیل، یکی سوره کهف، سوره هجر، سوره ساده و بالاخره سوره طه. یکی از کارهایی که به نظر میاد خیلی خوب و بسیار آموزنده است که ما در درک مسئله شیطان میتونیم انجام بدیم این استش که در سیاق آیات قرآن و در سیاق مبحثی که این سوره یک سوره قرآن داره مطرح میکنه مسئله شیطان رو مورد مطالعه قرار بدیم. به عبارت ساده تری شیطان در این 6 جا، این ماجرای سجده شیطان، سجده نکردن شیطان در آدم و اتفاقات بعدی که به خاطرش افتاد، در 5-6 جا در قرآن آمده. میخوام به عنوان تمرین هم شده بهتون توصیه کنم که یک بار قرآن رو اینجوری بخونید که هر بار که خداوند لازم دونسته که ماجرای سجده نکردن شیطان رو به انسان یادآوری کنه، در سیاق چه موضوعی بوده که این مطلب رو خواسته یادآوری کنه. همش هم وعده داره، یه مطلبی قرآن میگه، خب بعد یه نکته احتمالاً توی مطلب وجود داره که بعد خدا میگه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، بعد با تعابیر مختلفی که مطرح میکنه. این و اذ خیلی جالبه، یعنی این قصه ای که دارم میگم، خب گفتم مطلبی که دارم بیان میکنم، حالا قصه شیطانم بذار برات بگم، ببین اینم مثل همونه نکته. بعد وقت در هر کدوم از این 6 جا با زبان خاصی و با تعابیر خاصی این موضوع شیطان رو بیان میکنه که این تعابیر خاص قاعدتاً برمیگرده به اون موضوع کلی که اون سوره داره دنبال میکنه. من حقیقت ماجرا یک بعد در سیاق سوره طه و برای اون مقداری که ما در بحث سوره طه نیاز داشتیم و نیاز داریم تا قصه شیطان رو بفهمیم، یه بحث بسیار مفصلی رو در نظر گرفته بودم که براتون بگم. اما امروز به خاطر به هر حال وضعیت خاصی که درش به سر میبریم، به نزدیکی عاشورا هستیم و اینجور قضایا، من مجبور شدم که از درون اون بحث اصلی خودم یه ماجولشو بیرون بکشم در حقیقت، که خودم ترجیح میدم این ماجولو در جای خودش البته بگم، ولی به ناچار من یه ماجولشو بیرون کشیدم و فقط درباره یک قسمت و یک جا از قرآن که درباره قصه شیطان صحبت کرده میخوام نکاتی رو برای شما بگم که به نظرم میاد بسیار بسیار موضوع آموزنده. کجاست؟ ببینید قبلش بگم، بعضی از جاهایی که قرآن درباره شیطان صحبت کرده خیلی خیلی معلومه که منظورش از ذکر این داستان چیه. مثلا در سوره کهف داره مطلبی رو میگه درباره انسان‌ها، انسان‌ها رو دعوت میکنه اونجا قصه، بعد میگه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. بعد نتیجه‌ای که از این مطلب شیطان میخواد بگیره خودش به صراحت گفته چیه؟ افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. این افا اینجا خیلی کمک میکنه. آیا پس، یعنی کاملا داره میگه بابا این قصه رو گفتم نتیجه ای که ازش میخوام بگیرم اینه، ما به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنن، فسجدوا، سجده کردن، الا ابلیس، که همینجا هم توضیح میده کان من الجن، ابلیس فرشته نبود، جن بود. ففتق الامر ربه، فسخ کرد امر پروردگارشو، بعد فوری نتیجهشو میگیره، خیلی واضحه که چی میخواد بگه. افتتخذونه، آیا پس تتخذونه، اتخاذ میکنید او رو و ذریه او رو اولیاء من دونی، به جای من دوستان خودتون میگیرید شیطان و یاران شیطان رو، و هم لکم عدو، در حالی که شیطان دشمن شماست. یعنی کاملا معلومه چی داره میگه. بابا من به شیطان، من به فرشته ها گفتم برای شما سجده کنن، کردن، الا ابلیس که فرشته هم نبود، جنی بود که در اون مرتبه قرار گرفته بود و حرف منو گوش نکرد. حالا شما که شیطان نخواست به شما سجده کنه و حرف منو گوش نکرد، به خاطر دشمنی شما حرف منو گوش نکرد، حالا شما اومدید اونو گرفتید دوستان خودتون به جای من. خدا داره میگه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، بابا اینا دشمنان شما هستن، به خاطر اینکه گفته بودم به شما سجده کنن حرف منو گوش نکرد، حالا شما اون رو به جای من. خوبی؟ در حال که نیستی ولی خوبی انشاءالله الان شدی. عرض کنم که و هم لکم عدو، در حال که دشمن شما بودن. خیلی از جاها معلومه که به چه دلیل داره این میگه. من حتی معتقدم، خب حالا بذار یه معتقدمون نگم، چند دقیقه دیگه بگم بعد از استراحتمون بگم، ولی بعضی جاها آدم باید دقت بیشتری بکنه که اووردن ماجرای شیطان و سجده نکردنش بر آدم و تبعات بعدش اینجا برای چی بوده، خدا چه نکته ای رو از این داستان اینجا میخواسته ما بگه. شما سوره بقره رو نگاه کنید، خیلی جالبه. سوره بقره برای من بسیار جذاب این نکته. بحث سوره بقره بحث کیاست؟ یک، منافقینه. دو، یهوده. در فاصله بین بحث منافقین و یهود، که قبلش هم یه بحثای کلی انسانشناسانه و فلسفه زندگی قرآن بیان میکنه که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، نیاز به این آیات، یه بحثای کلی فلسفه زندگی رو بیان میکنه، ولی داستان شیطان درست در حد فاصل توصیفیه که قرآن از منافقان داره و بعد از بنی اسرائیلی ها میخواد حرف بزنه، که ما در واقع نسبتی که بنی اسرائیل و تفکر بنی اسرائیل با تفکر نفاق داره رو هم بارها در گفتگوهامون گفتیم. بحث شیطان رو اونجا مطرح میکنه، البته اونجا به گونه این موضوع رو مطرح میکنه که به اون مسئله فلسفه زندگی هم مربوط میشه، واسه همین هم از در اونجا از خلافت انسان صحبت میکنه. در هیچ سوره دیگه‌ای کلمه خلیفه شدن انسان نیست جز در سوره بقره. انسان خلیفت الله در هیچ سوره دیگه، یعنی داره اون بحث فلسفه زندگی رو هم در واقع انسان شناسی خودش رو هم مطرح میکنه برای ما. اون ماجولی که من میخوام امروز درباره‌اش کمی بیشتر صحبت بکنم سوره اسراء. من اجازه میخوام فقط آیات این سوره رو با هم دیگه یه نگاهی بیاندازیم، ببینیم اینجا ذکر این قصه احتمالاً چه معنی داره. بعد من در بعد از استراحت یک بخشی از المیزان رو در ذیل این آیات عیناً براتون میخونم برای صرف جویی در وقت، تا ببینیم اینجا چی داره میگه. آیا آیه در واقع 60 و 61 سوره اسراء کاملا واضحه که از اینجا به بعد قصه همینه، یعنی مطلب جدیدیه. و اذ قلنا لک، خدا به پیغمبرش میگه وقتی به تو گفتیم ان ربک احاط بالناس، نگران نباش، رب تو حواسش به مردم هست، رب تو به مردم احاطه داره، اینو داشته باشید، خیلی جالبه. ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس، و ما اون خوابی که تو دیدی پیغمبر، اون خواب رو آزمایش و فتنه مردم قرار دادی. و شجره الملعونه في القران، و اون شجره ملعونه در قرآن رو فتنه و آزمایش مردم قرار دادیم. و نخوفهم، و مردم رو شدیداً خوف دادیم، شدیداً انذار کردیم از این آزمایش خطرناک، از این فتنه‌ای که در مقابلشونه. اما و یخوف و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیاناً کبیراً، هرچی ما بیشتر به اینها هشدار دادیم نتیجش برعکس شد. هر چی بیشتر هشدار می نتیجش برعکس شد. و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، اضافه نشد در اونها مگر طغیان بزرگ. خیلی جالبه. حالا من بعداً از روی ارمیزان براتون میگم که اینا چیه، این شجره ملعونه در قرآن چیه، این رویای پیغمبر چی بوده. ولی واضحه که پیغمبر در قبال مردم ناراحته. این آیه رو هم ببینید، دو سه بار کلمه ناس رو میاره. ان ربک احاط بالناس فتنه للناس. هی ما به مردم میگیم که بابا یه فتنه خطرناکی پیش روتونه، ولی گوش نمیدن، بدتر میشه. اما تو نگران نباش، پیغمبر یه خوابی دیده که حالا باید بگیم چه خوابی بوده. یه شجره ملعونه‌ای وجود داره که علامه بر اساس آیات قرآن میگن این شجره ملعونه چیه، و بسیار نگرانه. خدا داره دلداریش میده. بعد حالا در ذیل این ماجرا، در ذیل یک فتنه بزرگی که جل پیش با این مردمه که باید بگیم چه فتنه‌ایه، در ذیل خطری که پیامبر از شجره ملعونه در قرآن میبینه، در ذیل اون خوابی که دیده، و من حالا روایتشو براتون میخونم، میگن بعد از این که پیغمبر این خواب رو دید، دیگه تقریبا کسی پیغمبر رو خندان ندید. خیلی ناراحت شده بودن از این که خواب، چون رویای پیغمبرم دیگه مثل رویای ما که نیست، حقیقتی رو در عالم خواب دیده، دیگه تقریبا کسی پیغمبر رو خندان ندید. در ذیل این مسائل و در ذیل این فتنه بزرگی که قرآن داره میگه هرچی ما بیشتر اینها رو نخوفهم میکنیم، خوف میدیم از این فتنه، تنها نتیجهش اینه که فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، بیشتر طغیان میکنن. وقت ذیل این حالا میگه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، چه نسبتی، چه رابطه ای بین این فتنه، این شجره ملعونه، این خواب، این طغیان مردم و بین این قصه ای که قرآن داره تعریف میکنه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا. ملائکه سجده کردن الی ابلیس، گفت به من میگی آیا من سجده کنم بر اون موجودی که تو از خاک آفریدی؟ بعد ابلیس ادامه میده قال ارعیتک، من حالا بعدش میگم ارعیتک یعنی چی؟ ارعیتک به خدا داره میگه با. حالا درست نگاه کن جناب، ارعیتک درست میبینی؟ حالیته، انگار به خدا داره میگه حالیته، هذا الذی کرمت علیه، این موجودی که بر من بزرگش دانستی، کرامت دادی به من، گفتی من بهش سجده کنم، کرمت علیه، لئن اخرتن الی یوم القیامه، اگه به من قدرت بدی، به من مهلت بدی، تأخیر بندازی نابودی من رو تا روز قیامت، لأحتنکن ذریته الا قلیلا، تمام فرزندانش رو دنبال خودم میکشم. هنک یعنی همون مثلا قلاده، فرض فرمایی اون چیزی که گردن کسی میندازن تحت هنک، هم دیدید دیگه، میگن وقتی عمامه رو باز میکنن دور گردن میپیچن، اون چیزی که عرض کنم که باهاش خلاصه گردن آدمو میگیرن میکشن، یا گردن یه حیوانو میکشن. شیطان میگه این بود این مورد خدا میگه با. حالا من اینا رو توضیح میدم یعنی چی. این بود اون موجودی گفتم بهش سجده کنم، اگه من مهلت داشتم تا روز قیامت تمام فرزندان اینو دنبال خودم میکشم الا قلیلا. که بعد خدا میگه قال فذهب برو، فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، هر کی از تو تبعیت کنه جزای همه شما جهنمه. واستفسد من استطعت منهم بصوتك، هر کدوم از اینا رو میتونی با صدای خودت دنبال خودت بکش، و اجلم علیهم بخیلک، با سواران خودت اونها رو جلب کن، و رجلک، با پیاده نظام خودت اونها رو جلب کن، و شارک هم فی الاموال و الاولاد، تو اموال و اولادشون مشارکت کن، و ادهم، بهشون وعده بده. البته و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، شیطان جز وعده دروغ، جز فریب که کاری نمی کنه برای آدم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا، البته بندگان من تو بهشون سلطه‌ای نداری، و کفا بربک وکیلا. خب سوال اینه، به این سوال، به این آیه، به این مطلب فکر کنیم که این قصه رو در ویل اون شجره ملعونه، در ویل اون خوابی که پیغمبر دیده، در ویل اون فتنه‌ای که پیغمبر دیگه ناراحته، دیگه کسی خندان ندیدتش، در ویل اون فتنه‌ای که خدا میگه هرچی ما بیشتر اینا رو تخفیف میکنیم، یعنی میترسونیمشون، فقط طغیان بیشتری میکنند، این قصه چیه و چی میخواد؟ این سوال اینجا داشته باشیم، بعد از نماز انشالله من این بحث رو جمع جور میکنم.